صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، صدای تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی است. صدای علیه هر نوع قوانین راسیستی و ضد انسانی دولت‌های غربی است. گرمترین سلام‌های من را پذیرا باشید. من سیروان قادری هستم و شما شنونده 20مین برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستید. ما در این برنامه ها سعی خواهیم کرد تا شما رو در جریان تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بدیم. به کشورهای مختلف خواهیم رفت و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مجموعه این برنامه ها تلاش می‌کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی، رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال کنید رو با اونها در میون بذاریم. شما میتونین با برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ارتباط بگیرین. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com و همچنین میتونین با جستجوی نام من در فیسبوک و یا با شماره تلفن 20447756312 76 و یا دو ایمیل آدرس رادیو برای یک دنیای بهتر که صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از اونجا پخش میشه wup1917@mail.com و info@wupradio.org با ما در تماس باشید. در برنامه امشب چهارشنبه ششم بهمن ماه 1389 برابر با 26 ژانویه 2011 در رابطه با مسائل پناهندگی در کشورهای سوئد و یونان صحبت می‌کنیم. ویژه برنامه‌ای تحت عنوان مرگ پناهجویان رو به اطلاعتون می‌رسونیم. این ویژه برنامه قبلاً در صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی پخش شده است. همچنین ویژه برنامه‌ای تحت عنوان یونان جهنم پناهجویان هم تهیه شده که برای شما پخش خواهیم کرد. مطلبی هم تحت عنوان پناهندگی در دوران بحران سرمایه‌داری هست که در برنامه امشب قرائت میشه. لطفاً شنونده برنامه‌های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید.
Oh. کن به یاران آشنا، به مردان تیز خشم بیکار می کنم، به آنان که با قلم تباهی در نام چشم جهانیان پدیدار می کنم. بهاران خجسته بال، بهاران خجسته بال.
توجه شما را به مطلبی تحت عنوان پناهندگی در دوران بحران سرمایه‌داری جلب می‌کنم. این مطلب در ژانویه 2011 و توسط سیروان قادری نوشته شده است.
پناهندگی در دوران بحران سرمایه‌داری. سرمایه‌داری جهانی دچار بحران پیچیده و لاعلاجی شده است که قابل مقایسه با بحران‌های ادواری سرمایه‌داری در گذشته نیست. ابعاد این بحران به گونه است که فریاد پایان اقتصاد سرمایه‌داری و ناتوانی شیوه مسلط بر تولید و مناسبات اقتصادی در جوامع کنونی در خیابان‌های شهرهای بزرگ و صنعتی جهان به گوش می‌رسد. وخامت اوضاع به گونه است که حتی برخی از حکام سرمایه‌داری لگام گسیخته از مارکس مثال می‌زنند و اذعان می‌کنند که سرمایه‌داری آن گونه که ما شاهدش بودیم دست آخر خود را نیز می‌بلعد. سرمایه به صورت همیشگی تضادهای درونی خود را خلق می‌کند. این تضادهای سرنوشت‌ساز در اصل دینامیسم رشد و پیشبرد سرمایه و امکانی برای عبور از موانع سد راه رشد سرمایه‌داری است که اساسی ترین عامل بحران سرمایه نیز هست و آنجا که بحران‌های سرمایه‌داری ناشی از ملزومات پروسه‌ای رشد آن دیگر قادر به خلق تضاد همیشگی نباشد و تضادهای موجود بر سرحد نهایی خود رسیده باشد، محکوم به مرگ و نابودی است. به قول مارکس، انحصار سرمایه برای شیوه تولیدی که خود با آن و تحت تأثیر آن شکوفا شده به صورت مانع رشد در می آید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید از سوی و سرشت اجتماعی نیروی کار از سوی دیگر به حدی می رسد که همنشینی آنها دیگر در پوسته سرمایه داری نمی گنجد. این پوسته سرانجام می ترکد. بحران اقتصاد سرمایه داری و عمق ورشکستگی موازین و قوانین حاکم بر مناسبات آن علاوه بر آغاز پایان مناسبات اقتصادی و اجتماعی کنونی حاکم بر جوامع قبل از اینکه سرآغاز تحولات مثبت اجتماعی باشد، ناملایمات عدیده اجتماعی و اقتصادی را برای اکثریت جامعه بشری ایجاد می کند. مدافعین و نگهبانان سرمایه داری که این واقعیت را درک کردند تصمیم گرفتند تا از کمترین سرمایه بیشترین بهره و سود را ببرند. به همین اعتبار شاهد این هستیم که در دوره‌هایی سرمایه‌داری در اثر وجود جنبش‌های مترقی، کارگری و آزادی‌خواهانه اجتماعی مجبور به تن دادن به واگذار کردن بخش‌هایی از کل ارزش اضافی تولید شده در قالب خدمات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، پزشکی و غیره می‌شود. و امروز به دلیل بحران پیچیده و عمیقی که بدان دچار گشته مجبور به پاس پس گرفتن آن و تشدید تهاجم به سطح معیشت کارگران شده است. تمامی جنبش‌ها و گرایشات درون سرمایه‌داری این مسئله را راه نجات خود می‌دانند. ضدیت با حقوق پناهندگی و حق تعیین محل اقامت، مهاجرت بخشی از این پروسه است. کنوانسیون حقوق پناهندگی سازمان ملل متحد مصوب سال 1951 یک دستاورد انسانی و یک محصول تحمیل عقبگرد سیاسی و اقتصادی به سرمایه‌داری پیشرفته غربی توسط کارگران و جنبش‌های آزادی‌خواهانه بود. این دستاورد طبقاتی همچون دیگر دستاوردهای انسانی تاکنونی بشر قربانی بحران اقتصادی سرمایه‌داری شده است. بحرانی که بنا بر داده‌های موجود اقتصادی می‌توان از آن به مثابه دوران تحولات عظیم اجتماعی در هزاره سوم نام برد. ما امروز شاهد تعرض انانگسیخته دول بورژوازی به حقوق پناهندگی هستیم. تعرضی که به ناچار تمامی گرایشات موجود در سرمایه‌داری حاکم در جوامع را از جمله دولت‌های سوسیال دموکراسی که روزی در اروپای غربی و تحت عنوان دولت رفاه سوپاپ اطمینان و عامل اصلی حفظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری در این جوامع شده بودند را حول پرچم مشترکی گرد آورده است. تعرض به حقوق پناهندگی کمابیش در تمام کشورهای پناهنده پذیر به گونه‌ای هماهنگ و یکسان پیش می‌رود. از استرالیا تا شرق، شمال و غرب اروپا و کشورهای شمالی امریکا قوانین جدید و مشترکی جهت کسب پناهندگی وضع کردند و همراه با تعرضات این دولت‌ها به خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی و غیره، حقوق پناهندگی هم مورد یورش قرار گرفته است. واقعیت این است که افت فاحش عناصر رشد و تکامل سرمایه به مثابه تنها عامل زنده ماندن آن، عواقب ناگوار اقتصادی و اجتماعی پیچیده و لاعلاجی برای دولت‌های سرمایه‌داری به وجود آورده است و راهی به جز این گونه تعرضات غیر انسانی به سطح معیشت اکثر جامعه در مقابلشان باقی نگذاشته است. معضلات کنونی و شرایط سخت پناهندگی در شرایط امروز محصول این اوضاع است و راه تقابل با این سیاست‌ها را نیز باید بر اساس همین چارچوب‌ها تعریف کرد. در غیر این صورت سطح مبارزات پناهندگی از مطالبات جریانات مدافع حقوق بشر فراتر نخواهد رفت و نتیجه هم به بار نخواهد آورد. شناخت ریشه‌ای و عینی از واقعیت علل تعرضات دول سرمایه‌داری به حقوق پناهندگی یک تفاوت عمده و اساسی دفاع کمونیستی از حقوق پناهندگی در مقابل مدافعین لیبرال این حقوق است که قطعاً منجر به استنتاجات نظری و عملی متفاوتی در این عرصه می شود. جریانات زیادی از راست و چپ پناهنده را یک صنف مجزا از جنبش‌های اجتماعی می‌بینند و حتی آن را به مثابه یک جنبش اجتماعی تعریف می‌کنند. به این اعتبار وظایف اعتراضی متفاوتی از آنچه که در سطح جوامع شاید هستیم تعریف می‌کنند. مسلم است که اولین خاص پناهجویان کسب حقوق پناهندگی است، همانطور که مدافعین محیط زیست، حقوق کودکان، زنان، جوانان و غیره خواسته‌های مستقیم و مشخصی دارند و هر کدام از این بخش‌های جامعه را باید حول نیازها و مطالبات فوریشان متحد و متشکل کرد. اما مسئله اساسی شیوه سازماندهی این طیف هاست. کدام جبهه مبارزات جاری در این جوامع می تواند سنگر رسیدن بخش های مختلف معترض اجتماعی به مطالبات بر حقشان باشد؟ همه می بینیم که اعتراضات کارگری و مردم محروم از اروپا تا آفریقا و آسیا و امریکای لاتین بر علیه تهاجم سرمایه‌داری وارد دور جدیدی شده است و دولت ها را با اعتراضات گسترده خیابانی رو در رو کرده است. کارگران و محرومان میگویند هزینه بحران را ما نمیپردازیم و بر خواستها و دستاوردهای خود و بعضن فراتر رفتن از آنها تکین دارند. واضح است که علارغم محدودیت‌های جنبش‌های مختلف طبقات اجتماعی، یک نبرد کشدار و پایه‌ای و دورانساز در جریان است و نتیجه آن چهره جدید دنیا را ترسیم می‌کند. سؤال امروز برای هر کسی که زیر فشار تبعیض و سرکوب سرمایه است این است که باید در این جدال‌ها کجا بایستد و کدام سیاست را به دست گیرد. تنها کارگران و جنبش آزادی خواهانه‌شان می تواند پاسخ نیازهای اکثریت عظیم جامعه را بدهد و تنها کارگران می توانند به طور عینی در مقابل قدر قدرتی سرمایه داران بایستند. دفاع از برابری انسان‌ها، حقوق جهان شمول، رفع تبعیض، اعاده رفاه و آزادی پرچم قدیمی جنبش سوسیالیستی و کارگری است. دفاع از حقوق پناهجویی و حق پناهنده به عنوان شهروند برای برخورداری از یک زندگی انسانی گوشه‌ای از این جنبش است. دنیای بحران زده سرمایه‌داری امروز دنیای اعتراض است. در هر گوشه جنبشی و جریانی به لطف تکنولوژی ارتباطات قد علم می‌کند و وضعیت موجود را نفی می‌کند. از جوانان غزه تا پناهجویان در یونان و کارگران و مردم معترض در تونس و ایران و بولیوی و کشورهای غربی دارند علیه این وضعیت اعتراض می کنند. ما باید از هر امکانی برای اعتراض همبسته و متحد و برای احقاق حقوق برحقمان تلاش کنیم. در این حال باید بدون خود را تعریف کنیم و اردوی اجتماعی من را بشناسیم. پناهجویان متحدی جز کارگران و مردم آزادی خواه این جوامع ندارند و باید در مبارزهشان روی حمایت این جنبش حساب کنند و خود یک حامی پرشور آن باشند. پناهجویان باید با ایجاد تشکل و کمیته‌های پناهندگی در کشورهای مختلف و ترسیم رابطه منظم با جنبش‌های اعتراضی چپ، کارگری و مترقی در این کشورها، علاوه بر طرح مطالبات فوری خود به عملکرد و مناسبات سرمایه‌داری حاکم به مثابه علل اصلی آوارگی و سرگردانی موجود اعتراض کنند. سیروان قادری، ژانویه 2011.
دوازدهم اکتبر 2010 جیمی موبنگا، یک پناهنده آنگولایی، در حین دپورت از کشور انگلستان به آنگولا جان داد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان گزارش می‌دهد که جیمی در حالی که بر دستانش دستبند بود، تا توسط 3 مأمور خصوصی خطوط هوایی بریتانیا محافظت می شود. شاهدان زنده گزارش داده اند که جیمی فریاد می زد و گریه می کرد و درخواست کمک می کرد. متاسفانه دقایقی بعد جیمی به بیمارستان منتقل می شود و در بیمارستان جان می دهد. از سال 1991 تا کنون پناهنده در حین دیپورت و یا قبل و بعد از دیپورت زندگی و جانشان را از دست دادند. در سال 2010 2 پناهنده در حین دیپورت به کشورهایشان جان دادند. جیمی موبنگا از آنگولا در حین دیپورت از انگلستان به آنگولا. در همین سال جوزف چیاکوا پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از سوئیس به نیجریا جان داده است. سال 2007 اساموی پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از اسپانیا به نیجریا. در سال 2003 مریم گتو هاگس پناهنده سومالیایی در حین دیپورت از فرانسه به سومالی. سال 2002 ریکاردو پناهنده آرژانتینی در حین دیپورت از فرانسه به آرژانتین. 2001 سامسون چوکو پناهنده نیجریایی و در حین دیپورت از سوئیس. سال 2000 کریستیان اکول ایبون پناهنده کامرونی در حین دیپورت از کشور مجارستان جان داده است. 1999 امیر محمد عقیب پناهنده سودانی در حین دیپورت از کشور آلمان. در سال 1999 مارکوس اوموفوما پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از استرالیا. سال 1999 خالد ابوظریفه پناهنده فلسطینی و در حین دیپورت از کشور سوئیس به فلسطین. سال 1998 سمیرا آدامو پناهنده نیجریایی و در حین دیپورت از کشور بلژیک به نیجریه. 1994 کولا بانکول پناهنده نیجریایی در حین دیپورت از کشور آلمان. 1993 جوی گاردنر پناهنده جامائیکایی در حین دیپورت از انگلستان. و سال 1991 آراموگام کاناپاثی پیلا پناهنده تامیلی از سریلانکا در حین دیپورت از فرانسه. مانوئل براوو پناهنده 35 ساله آنگولایی به زندگی خودش در بازداشتگاه یارزوود شهر بتفورد انگلستان پایان داد. او که به همراه فرزند 13 سالش در بازداشتگاه و در انتظار دیپورت به کشور آنگولا بود در سپتامبر 2005 به زندگیش پایان داد. مانوئل یادداشتی از خودش بر جای گذاشت که تأثیرات عمیقی بر روح و روان هر شنونده در آن دوران گذاشت. مانوئل نوشته بود که من خودم را میکشم برای اینکه دیگر زندگی برای زندگی کردن نمونده، اما میخواهم که فرزندم آنتونیو در انگلستان بماند و به تحصیلش ادامه دهد. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، تعدادی از سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی در کشور انگلستان تظاهراتی را سازمان دادند برای جمعه 12 نوامبر 2010 در انگلستان شهر لندن. این تظاهرات در محکومیت مرگ جیمی موبنگا پناهنده آنگولایی که در حین دیپورت از کشور انگلستان به آنگولا کشته شده سازمان دادند. این تظاهرات همونطوری که گفتم روز جمعه 12 نوامبر 2010 ساعت 10:30 صبح در مقابل سفارت آنگولا به آدرس شماره 22 دارست استریت لندن W1U6QY هست و نزدیکترین ایستگاه قطار به سفارت آنگولا بیکر استریت می باشد. و همچنین پس از تظاهرات در مقابل سفارت آنگولا، راهپیمایی از آنجا به سمت وزارت کشور انگلستان واقع در شماره 2 مارشام استریت لندن SW1P4DF سازمان داده شده است. تمام کسانی که در کشور انگلستان و شهر لندن زندگی می کنند تقاضا می کنند که جمعه 12 نوامبر ساعت 10:30 در مقابل سفارت آنگولا حضور به هم برسونیم. No time.
sarcasm in the classroom. Always leaving kids alone.
Hey, I am taller. Leave those kids alone.
Oh, and all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need your education.
زندگی پناهجویان در کشور یونان به شدت وخیم است. در سالهای گذشته شاهد اعتراضات پناهجوی وسیعی در کشور یونان بودیم. شاهد اعتصاب غذا بودیم. شاهد دربدری، آوارگی، خودکشی و هزار و یک ناملایمات دیگه‌ای بودیم که پناهجویان در کشور یونان روزانه با اون رو در رو بودن. انسانهای زیادی در مسیر مرزهای آبی کشور یونان با کشورهای دیگر اروپایی جونشون رو از دست دادن و کسانی هم که در خود یونان زندگی میکنن دارای موقعیت زندگی به شدت اسفباری هستند. ما در صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ویژه برنامه‌ای تهیه کردیم در رابطه با وضعیت زندگی پناهجویان در کشور یونان. در این ویژه برنامه شما پای صحبت‌های تعدادی از پناهجویان در این کشور میشینید. توجه شما رو به این ویژه برنامه جلب میکنم.
گفتید 3 تا بچه داری. بچه‌هات بزرگن.
3 تاشون 8 ساله، یکیشون 12 ساله.
دستمزد مایانه این که از کاری که داری انجام میدی چه حدودیه؟ چه مقداریه؟
ماهی 600
یورو. 600
یورو. 255 یوروش میدم به کارخانه. پول برقم به 300 یورو اومده. یکم تعویض کردم باز یک دنبای 135 یورو اومده، در حالی که چه وسیله برگر ندارم توی خونم. یک برز دارم فقط با یک دونه یخچال، ولی نمیدونم چرا، شاید بخاطر این باشه که پول برقم رو به نام مهاجر زدم. این پول برق که میاد سندشو شاید به خاطر این باشه که اینقدر بیرون میاد. ولی به هر کس گفتم که تو به دین الله بازی نیست، تو چون اینقدر بیرون میاد پول برقه تو مصرفی نداری. 255 تا کرایه اتاق میدم در ماهی 150 یورو پول آب و برق و تلفن‌بردی میدم. ماهی 15 قبلا 15 یورو بود الان نه گیروش بگیم 3 یوروش را خبر ندارم. در ماه باهم بابت یک کار اتوبوس بگیرم چون با اتوبوس هم یک ست تا محل کارم راهه، در یک شاید هم برگشت راهه. 15 یورو در ماهی پول گاز میدم دیگه، به خط فرق بچه همون میمونم بیشتر موقع میریم کلیسا.
کلیسا کلیسا قضا چی به قضا میده به تو قضا یعنی مجبوری دیگه این کارو
مجبورم دیگه مجبورم شم که نمیرم مجبورم. شنبه چهار شنبه ها و یک شنبه ها کوریا قضا میده هر روزم پلاب پنجا بودو آمونی
فرقی بین پناهنده‌ای که اینجا مبارزه میکنه با مردمی که توی ایران به خاطر گرفتن حقوق و یا مسائل مثلا سیاسی یا مثلا مسائل مالی یا مسائل اجتماعی مبارزه میکنن هیچ فرقی نمیکنه. اینا سرمنشأش همون دولت جمهوری اسلامی هستش. دو سال نیمی که اینجا هستم که همیشه نزدیک یه سال و خورده یک سالش تقریبا از آشغالی وسایل برمی‌داشتم، از آشغالا می‌گشتم وسایل می‌بردم، مونسترکی جایی هستش می‌فروختم و فلان اینا که یه مقدار کمی پول به دست می‌آوردم. الان دیگه همونم خسته شدم و نیستش، خیلی وسایل مثلا کم شده، خیلی چیزا مشکل شده. بعد از نظر غذا و چیزا اینا چند بار من از خونه پول کشیدم که اونم به سرعت تموم شد چون کار نداشتن، چون پشت چون نمیتونستم کاری نداشتن که بخوام مثلا چیز کنم، اون پولم سریع سر خرج شد و تموم شد. الان توی وضعیتی هست که هم خب حتی نونمو از آشغالی برمیداریم، یا اینکه بالاخره به یه طریق چجوری بگم خیلی ناجوری زندگی کنم. مثلا چند نفر توی اتاق سه درجان 6-7 نفر هستیم، همشون بیکارن، همشون زیر فشار هستن. یه دو سه تاشون هستن که میخواستن برن جلو نتونستن، پولشون تموم شده. اونا هم بدتر از اون، شرایطشون بدتر از من هستش. خب من بالاخره چند دو سال نیم اینجا هستم، میتونه شاید یه سری کارهای کوچیک انجام بدم، ولی اونا نمیتونن، اونا نه بلدش هستن نه که در توانشونه و زیر فشارن. از نظر غذایی خب تأمین نیستیم، از نظر گوشاک مشکل داریم، از نظر حتی کرای خونه یا موردهای دیگه خب نیستش. خب من میگم که 8 ماه من 7-8 ماه من تو پارک میخوابیدم اوایل، به چه خاطر بود؟ زیر بارون تو سرما، به خاطر اینکه پولی نداشتم، کاری نبود که بتونم مثلا کار انجام بدم، بتونم کرایه خونه در بیان یا خرج خودم در بیان.
باید
اینجوری باشه،
باید خود
چه؟
گفتی
9 ماه بود که باید ایران شدم. نمیدونم چه دلیلی بود که در مادرم مواجه شدم.
چه سالی؟
سال فکر کنم 57 بود.
57. اون موقع که در واقع حکومت شوروی در اونجا چیز شده؟
آره.
مستقر شده؟
آره. جنگ افغانستان.
جنگ افغانستان.
که پدر مادر مهاجر شدن به ایران.
مهاجر شد. تو شهر مشهد.
آره. پدرم کارگر. الان خواهرم برادرم درس خوندن. دلت که دارم نمیتونه وارد دانشگاه بشن. میگه نه. چرا چشم افغانی هستن؟ یعنی یک عمر. 28 سال کم سن نیست. وقتی 28 سال توی کشور باشی آیا عزت این کشور نداری؟ حالا عزتی که لاغه بیدار درستشون رو بخونه چرا اینقدر عزت میکنن؟ در حالی که اونا هستن ما چهار ماه هر کدوم هر خانواده 400 هزار تومان 500 هزار تومان پول میاد تبدیل میکنن که بیدار یک کار تمدید کنن پول هم میدن مجانی هم نیستن کجا مجانی باشن پول هم میدن چرا نمیدار درست بخونن؟
اخیراً یه قایقی تو دریا غرق شد نزدیک ساحل یونان تعدادی از انسان‌ها تو این قایق بودن که هنوز هم مفقود الاثر هستن بیشترشون هم افغانستانی بودن چی چیز باعث میشه مثلا این انسان‌ها از اون ور پاشن بیان اینجا و همچین زندگی‌هاشون رو ببازن جانشون رو از دست بدن آیا اگر این تو کشورهای خودشون خوشبختی براشون بود حکومت‌های انسانی آدم‌هایی بودن که امکانات اجتماعیشون براشون مهیا بود آیا دست به مهاجرت می‌زدن آیا خودشون و جونشون رو تو این راه عادت می‌دادن
من همیشه فکر میکردم زندگیم بهتر میشه همیشه رویا میدیدم همیشه میگفتم وقتی که برسم اروپا چه زندگی قشنگی خواهم داشت
اختر عظیمی پناهجوی 18 ساله افغانستانی بعد از مورد تعرض قرار گرفتن توسط طالبان کشورش را ترک کرد
ما به مکان اشتباهی آمدیم
اختر و 1600 پسر و مرد افغانی در کلبه‌های کثیف و مقوایی که در غرب یونان و در حاشیه شهر پاتراس واقع شده است زندگی می‌کنند. رویاهایشان برای رسیدن به رهایی در اروپا نابود شده. زندگی کردن در میان تپه‌هایی از آشغال و لجن. صدها نفر از ساکنین این منطقه تنها 4 دوش در توالت‌ها دارند و فقط چند شیر آب برای شستجو. اختر هیچگاه تصور نمی‌کرد که در اروپا به این شیوه زندگی کند.
ما نمی‌توانیم کاملاً لباس‌هایمان را بشوییم. حتی خودمان را هم نمی‌توانیم بشوییم. هر چند نفر در یک چادر مقوایی زندگی می‌کنند. همه چیز کثیف است و بوی تعفن می‌دهد و احساس می‌کنم که هیچ کس اینجا من را به عنوان یک انسان به شمار نمی‌آورد.
از ایران برام بگو موقعی که تو ایران داشتی چقدر نفرت درت ایجاد کرد از اون توهین ها تحقیر ها از حکومتی که 28 سال تو اونجا بودی ظاهرا شما رو به عنوان یک شهروند باید به رسمیت میشناخت چه امکاناتی شما توقع داشتی ازت صرف شد
ما چیز دیگه نمیخواستیم از ایران ما فقط میخواستیم که بتونیم درس بخونیم باید دانشگاه بشون رو بسیم میکنم یک شغل بگیریم حالا شناستم هم نداد نمیخواستیم وزر رسمیت هم نشناخ نمیخواستیم حق رنگ روشین نمیخواستیم و علاقه هم میتونیم زندگی خودمون آروم خودمون روشین برای مکافی بگیریم همون هم از اون گرفته شد حتی همون کارگر که سر ساخته ما کار میکرد این ریخت هم میکنم چه افغانی باده سر کار گذاشتی قبول کردی همه رو میگرفتن جمع میکردن در حالی که بابا زحمت میشه از بازوی خودش پول در می آورد. علق می ریخت. پول مفت نمی خواست.
گشنگاری شدن، یه سری مسائل و مشکلات برای من با وجود اومد. دولت اینجا خودتون میدونی مثلا یه سری داستانه هستش که با کشور اروپایی معاملاتی داره، به خاطر همین میاد پناهنده نگر میداره، انگشنگاری میکنه، یه کار میکنه که اجازه خروج بهش نمیده، یه جور برنامه ریزی میکنه که منزوی بشن، زیر فشار قرار بگیرن یا برگردن به کشورشون، یا اینکه اینجا بیان چه میدونم چون درآمدی نیست، چون کاری نیست بیان. به خاطر که من تو این مدت 2.5 سال میخوام بهتون بگم خیلی کارا دنبال خیلی کارا رفتم. خب من کار نجاری بلدم، یه سری کارای دیگه بلدم، مکانیکی، بعد برق‌کشی، نظر مثلا چیز تکنسیان برق هستم، برق سنتی سفار، ولی با این حالش هیچ جا کار گیر من نیومد توی مدت. بعد حاضر بودم جارو بکنم، حاضر بودم بنایی کنم، هر کاری، هیچ کاری نتونستم انجام بدم. پناهنده همه همینجورن، همه همین مشکلات دارن. دولت هیچ پشتیبانی از ما نمی کنه، از پناهنده ها نمی کنه. نمیدونم، مثلا خیلی سخته الان، وضعیت خیلی خرابه از یه لحاظ. طرف پناهنده من فکر میکنم مجبور میشه، منظری میشه، یه جوری باعث میشه که دست به خلاف بزنه، دست به دزدی بزنه، دست به یا رو بیاره به اعتیاد. مثلا من خود من 8 ماه تو پارک میخوابیدم، هوایید یه چند بار از خونه پول کشیدم. خب من خود خجالت میکشم بعد از چند سال مثلا پول میکشم، ولی باز اینا کافی نبود. الان وضعیت اینجا بخوام بگم یه جوری هست که دولت باعث میشه که تمام این مسائل، حق پناهندگی نمیده، کار نمیده، خونه نمیده، هیچ امکاناتی برای یعنی هیچ ارزشی برای پناهنده قائل نیست. نبودن دموکراسی، نبودن آزادی، خفقان باعث میشه که ملت از ایران خارج بشن. بالاخره به هر کی به یه طریقی از ایران بزنه بیرون، زمانیه که حالا میان بیرون، بازم با وجودی که دولت‌های دنیا میدونن وضعیت ایران دولت ایران در چه شکلی هستش، در چه وضعی هستش، بازم اینا هم سعی میکنن به نظر من همون خط جمهوری اسلامی پیش میبره، همون فشار، همون مسائل به سر پناهنده‌ها پیاده میشه، تحقیر، بی احترامی، خیلی مسائل های دیگه.
حالا چی باید شما اصلا از ایران هم مهاجرت کنید بیاید اروپا؟
بخاطر که ایران بچه
رو
مهنده نداشت نیست درست بخونن جوجگای و افغانستان، چون خودم مخالف چی بودم؟ مخالف بودم که من نمیگفتم من زن از مرد کمتر، زم زن و مرد برابر
آفرین.
زم اون وقتی که مرد داره زنم داره. اینجور وقتی که رفتم افغانستان از ایران که در برگشن ایران گفت باید برگردم مهاجری کشورشون، این قصف کار تو این بر اون وقت خسته منتره بود دیگه، دیگه رفتم افغانستان. اونجا که رفتم دیگه مخالفت های خانواده شوهرم، مادر شوهرم شروع شد.
با شما؟
آره، چون من یک زنی بودم که نمیخواستم ناقی رو تحمل کنم، برابری رو میخواستم. برای اون گفتن که نه، این مسلمان نیست، این کافر. شیدم گن که اونایی که درس میخونن اینجا موندن ندارن، واقعیت داره این، من خبر ندارم.
یعنی درس بخونن نمیتونن باقی درمون
نباشن، باید بگرن کشورشون.
اینو من نمیدونم باید بپرسیم. ولی خب برجت از نظر انسانی حتی هر کسی هر جا که دلش میخواد زندگی کنه.
آره، ولی اگه اینجوری باشه که میخواد برجت، من نمیخوام که فرنگ های عقب افتاده بچه‌هام میخوام جای دست کنم که برابری میاد جای دست کنم که بعدا که بزرگشم زنگ گرفتم به زنشون احترام بذارم به عنوان یک برده بهش نگاه نکنم.
برای یه سری خانواده هم از ایران زدن بیرون وارد سازمان شدن. خب منم بعد از اونا اومدم توی سازمان و چند سال هم اونجا بودن که بازم اومدیم سمت امریکایی ها جدا شدیم. 1000 مارک به ما زدن که شما یکی از سازمان مثلا سازمان مجاهدین میگه که شما مزدور هستیم، رژیم ایران میگه شما منافق هستیم. این وسط ما نمیدونیم الان هم که اومدن اینجا بیام دنبال زندگی، نه که کار دیگه انجام بده. چرا فعالیت سیاسی انجام میدن پاش برسه، ولی تو این خود اینجا نمیذارن پا بگیری. یه وضعی هست توی کشور یونان هم مثل کشور تقریبا مثل حالت ایران داره که فشارا تمام زود خش ضعیف جامعه هستش و یه جوری هستش که زیر فشار له میکنن، از بین میبرن، نمیذارن که پا بگیری، نمیذارن قدرت بگیری، نمیذارن به اون تمام برسی که بتونی بالاخره برای خودت یا دیگران کاری انجام بدی.
به نظر شما مهاجرین پناهندگان علت فقر و فلاکت این کشور هستن؟
نه چرا؟ هر مهاجری که اینجا وارد میشه مگه بین‌الملل حقوقش رو نمیده؟ چرا باید باعث فقر باشه؟ هر مهاجری که اینجا میاد 4500 یورو خرج میکنه که اینجا با 4500 یورو میاد اینجا حساب قاچاقبر میکنه که ردش کنه. اون با پول میاد میده، پول که نمیاد. پس این پولش چی میشه؟ تو همین کشور هست یا نیست؟ کی خارج میکنه؟ پس مهاجر با خودش پول میاره، بی پول نمیاد. پس دولت باید دنبال اونایی که پول خارج میکنن بگیره، نه پول مهاجری که میاد. این قاچاقبره که پولا رو مثلا انگفتی دستشون میاد باید دنبال اونا رو بگیره، نه مهاجری که اینجا وارد شده با هزار یک آرزو.
الان من هر زمانی من میرم یکی بیکارم، مشکل دارم. من PCR یا مثلا یه سری ارگان ها هست مراجعه میکنم برای کار، میگن که تو نمیتونی کار کنی، تو بیمه نیستی، تو فلان نیستی. بعد میرم برای برنامه مثلا دنبال بیمه و کارهای دیگه، میدونم تمام، یعنی میپیچونم این کار انجام نمیدم. باید به شما که عرض کنم اون روز با یکی از وکیلای GTR صحبت میکردم که یعنی تمام این مسائل حقوقی زیر دستشه، چیز کار قدرت اجرایی داره. میگفت که شما مثلا ما خودمون پناهنده سیاسی حساب میشیم، بعد سازمان بودیم، این اصلاحی دیگه داشتیم، سازمان مجاهدیم. الان که اومدی اینجا مثلا من رفتم بهش صحبت بزنم، میگه که نه شما یه پناهندگی انسانی دارین، هیچی شامل شما نمیشه، نه خونه شامل شما میشه، نه کار، نه هیچ چیز پناهندگی شامل شما نمیشه، اینجا یونانه. یه سری صحبت ها کرده اینا، گفتن که شما حاضرین که صداتون پخش کنم. بری روز من داشتم باش صحبت میکردم، گفتم حاضرین که این صداتون رو بفرستم به ارگان حقوق بشر یا جایی که مثلا چیز پناهندگی مسئول کار پناهندگی هستن.
به کی گفتی؟
به خانم ماریلا مسئول حقوقی GTR یونان. بعد گفت که ما این یه چیز واضحه، شما صدای من نمیخواد پخش کنی، کل دنیا میدونن، کل کشورها میدونن که یونان برای پناهنده هیچ کاری نمیکنه. تا 43 روز ما غذا نخوردیم، اتفاق غذا کردیم بعد میدون شهر پلاپیستینی و تاتن. بعد از 43 روز وزارت کشور ما رو خواست، رفتیم توی خود وزارت خونه، اونجا یه نشست گذاشت، گفت که ما تمام حق و حقوق شما به شما میدیم، شما دست بکشین از این اتفاق.
ما خونه بهتون میدیم، امکانات میدیم، مدارک میدیم و تمام چیزهایی که حق پناهنده هستش که بیرونی کرد، این مسئله خودش به نفع خودش بیرونی کردش. ولی با این حال اومد یه داکیومنت به جای که ما نفرات سیاسی هستیم،
بله،
خودش هم در این میون گفت که ما نمیتونیم پناهنده سیاسی بدیم، حالا به خاطر روابط خود خوبمون با ایران نمیتونیم ما چنین کاری انجام بدیم. ولی با این حال اومد بالاخره شیره سر ما مالید و یه داکیومنت انسانی به ما داد، ولی بعد از اون هیچ کاری برای ما انجام ندادن. من بعد از اعتصاب غذا مثلا خب احتیاج به خیلی مسائل داشتیم، ما هیچ کدوم از خواسته ما اون چیزی که یا شعارهای خودش ما انجام ندادن. از روزی که توی یونان اومدم گفتن که نزدیک 8 ماه من توی پارک خوابیدم، توی سرما، تو بارون، خیلی مثل من اونجا بودن، خیلی مثل من، یا حتی مثلا خونه های خرابه ها باز میکردن، میرفتن تو خونه خرابه که الان خیلی ها هم تو خونه خرابه ها هستن، توی وضعیت خیلی بد از نظر بهداشت، از نظر همه چی، هر چی میخوام حساب کنم. الان هم مثلا همین جا هم که هستم، یکی از بچه ها، چند تا از بچه ها هستم، نزدیک 5-6 تا از بچه ها هستم توی اتاق بالفرض مثال هستیم، همه مشکل دارم، همه یکی مثل من هستش که از ایران پول میکشه، خب تا کی نمیتونه، خانوادش دیگه تأمینش نمیکنن، بهش نمیدن، یا مثلا یکی هست از آشغالی میره وسایل جمع میکنه بعد میبره میفروشه، اینم به قیمت ناچیز، قیمت که اصلا باش نمیشه مثلا حتی مسائل روزانه حلش کنه.
دستت میبینم یه زخم بزرگی هست و همچنین رو صورتت یه زخم میبینم.
بله.
رفتی تا حالا برای دکتر؟ اگرم رفتی چجور باید برخورد کردم؟
بله، من تقریبا حدود یه ماه پیش، خودتون میدونی از یه ماه پیش تا الان خوب نشده زخم، اگر که چیز باشه از حدود یه ماه پیش من رفتم دکتر.
خب
با این وجودی که ما چیز پناهندگی حساب داکیومنت گرفتیم، با اعتصاب و مسائل دیگه کار ندارم، یه سری کار انجام دادیم، مدارکمون گرفتیم، با این حالش رفتم مدارک ارائه دادم الان و مدارک من ارائه دادم، رفتم دکتر، پیش دکتر که رسیدم به جای اینکه کاری برای من انجام بده نسخه به من داده که من از بیرون تهیه کنم، من که پول ندارم، من که کار ندارم، من که نمیتونم، به خاطر همین پاره کردن نسخه رو انداختن جدا شد. یک نفره به هیچ عنوان نمیشه که کاری انجام بدیم.
بله.
ما باید تشکر درست داشته باشیم، برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم، پشتیبانی داشته باشیم، یه سری چیزا باید پناهنده ها مثلا یه تعدادی که جمع میشن داشته باشن، بتونن مثلا سازماندهی کنن، بتونن تا به اون برسن، به حق و حقوقشون برسن و بتونن قانونی که توی یونان نیست، یعنی میگن قانون، به اجرا در بیارن، اون قانون اصلی پناهنده ها، و بتونن هم برای خودشون هم برای دیگران بتونن مثلا حق و حقوق پناهندگی، اون چیزایی که مشکلاتی که دارن بتونن تأمین کنن و بگیرن.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، چه جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست. جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست. نه بمب هسته ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره. دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره. همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن. تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم. دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
کشور فنلاند پناهجویان عراقی را به بغداد بر نمی گرداند. به نقل از خبرگزاری فنلاندی YLE، کشور فنلاند از این به بعد هیچ پناهجویی را به بغداد بر نمی گرداند. دادگاه عالی فنلاند اعلام کرد که بغداد مکان امنی نیست. بنابر این تصمیم دادگاه عالی فنلاند، پناهجویانی که از شهر بغداد به فنلاند می روند حق اقامت می گیرند. همچنین این دادگاه برخی از تصمیمات قبلی اداره مهاجرت فنلاند را مبنی بر دیپورت پناهجویان عراقی به بغداد را ملغا اعلام کرد. مدیر بخش پناهندگی اداره مهاجرت فنلاند اسکورپو پس از این تصمیم دادگاه عالی فنلاند اعلام کرد که در حال حاضر هیچ پناهجویی به بغداد بازگردانده نمی شود. این تصمیم همچنین شامل تمامی پناهجویان عراقی که به تازگی به کشور فنلاند پناهنده شدند و جواب منفی گرفتند نیز می شود و پرونده پناهندگی آنها دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برنامه هفته گذشته صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در رابطه با دپورت چند پناهجوی عراقی به عراق با شما صحبت کردیم و شما رو در جریان آخرین اخبار اونها در زندان سوئد قرار دادیم. بنا به اخباری که در رسانه‌های سوئدی منتشر شده، این پناهجویان به عراق دیپورت شدند. ما امشب با نوید زکریایی اقدم در سوئد ارتباطمون برقرار شده و با ایشون در رابطه با این مسئله صحبت می‌کنیم. نوید عزیز خیلی خوش اومدی، لطفاً برای ما و شنونده‌ها آخرین اخباری رو که در رابطه با این پناهجویان و مسئله دیپورتشون به عراق هست بگین.
آخرین خبرهایی که ما داریم، چون 4 پناهجوی عراقی در تاریخ 19 ژانویه متصادف با روز چهارشنبه ساعت 3 بامداد از فرودگاه اورلاندو استکهلم به مقصد بغداد دیپورت شدند و برگشت داده شدند و از مابقی اخبار سلامتی این 4 پناهجوی عراقی و اخبار این که این عزیزان از وقتی که به بغداد رسیدن در چه وضعیت امنیتی قرار و امنیتی و سلامتی قرار دارن متاسفانه خبردار نیستیم. این 4 پناهجوی عراقی روز چهارشنبه ساعت 3 بامداد وقتی که دیپورت شده بودن، تنها رسانه سوئدی ساعت 8 بامداد و اولین رسانه سوئدی رادیو سوئد اعلام کرد که این 4 پناهجو برگشت داده شدن، منتها ظرف 4 ساعت بعد از این خبر ساعت 12 ظهر همین باز رادیو سوئد اعلام کرد که 17 پناهجویی که عراقی که منتظر دیپورت بودن بعد از این 4 نفر از سوی مقامات بازداشتگاه زندان هومه استکهلم به صورت موقت به دلیل نبود امکانات بازداشت آزاد شدن و حکم دیپورت آنها فعلا به صورت معلق در آمده است.
یک سوال دارم ازتون، با توجه به اینکه در سوئد هستین و شناخت دارین در رابطه با وضعیت پناهندگی و قوانینش اونجا، مسئله دیپورت در کشور سوئد چگونه هست؟ یعنی دیپورت پناهجویان به کشورهایی که ازش میان آیا امری عادی هست، طبیعی هست؟ آیا اتفاق افتاده؟ علل خصوص در رابطه با کشور عراق که همگان شاهد ناامنی که در اونجا هستن. در این رابطه کمی برامون توضیح بدین و کلن قوانینی که میتونه منجر به دیپورت کسی از سوئد به کشورش بشه.
سوئد از 15 دسامبر سال 2008 دقیقا ساده ترین قوانین اقامت رو از طریق ویزای کار، از طریق کاریابی برای متقاضیان کار فراهم کرده و دقیقا اعلام کرده که بعد پناهجویی و به عنوان پناهنده در کشورش قبول نمی کنه و بیشتر نیروی کار میخواد، نیروی کار ماهر، و همین امر باعث شده که سوئد به سوی مرحله از اقامت و پناهندگی به اسم نیروی کار ماهر برود و در دنیای غرب سوئد از 15 دسامبر 2008 به عنوان یک کشور راحت که اقامت راست بر طبق قوانین کار ارائه می دهد تبدیل شده است. و البته اخبار جدیدی هم هستش سیروان جان، که خبر بیکی لینکس اعلام کرده در سال 2007 کارل بیک وزیر خارجه سوئد، توماس بیلستروم وزیر امور مهاجرت سوئد و نیکولاس توده سفیر سوئد در عراق، سفیر وقت سوئد در عراق که الان سفیر سوئد در اردن هستش، و رایان کرکر سفیر آمریکا در عراق در سال 2007 بعد از جلسه‌ای که در بغداد داشتن مبنی بر شرط و شروط بازگشایی سفارت سوئد در بغداد، کارل بیت اعلام کرده به شرط حاضر به باز کردن دوباره سفارت سوئد در بغداد خواهند نمود که بغداد دولت موقت عراق تعهد دهد که حاضر به همکاری با دولت سوئد مبنی بر اخراج پناهندگانی که پرونده پناهندگیشان از سوی اداره مهاجرت سوئد در طی 2 مرحله بررسی و از سوی دادگاه مهاجرتی سوئد در طی 1 مرحله بررسی بسته شده و حکم اخراج دریافت نمودن، دولت عراق نهایت همکاری را در جهت بازگرداندن این پناهجویان به کشور عراق داشته باشد و به این دلیل بوده که سفارت سوئد از سوی مقامات سوئدی در سال 2007 مجدداً در بغداد بازگشایی شده است و این اسنادی هستش که خبر که ویکی لینکس اعلام کرده و الان جنجال روزنامه‌های سوئدی رو برانگیخته که همچین جلسه محرمانه‌ای رو ویکی‌لینکس خبر کرده، گزارش کرده و کارل بیلز و توماس بیلستروم وزیر خارجه و وزیر امور مهاجرت وقت سوئد که اتفاقا در این دوره هم در سمت خود باقی ماندن زیر چشم رسانه ها قرار گرفتن و زیر انتقادات شدید مردم انسان دوست سوئدی قرار گرفتن. پروسه پناهندگی در سوئد به واقع سخت‌تر شده. طبق آمار اداره مهاجرت سوئد در طول سال 2010 تعداد 31,901 نفر تقاضای پناهندگی از سوئد کردند که از این تعداد حدود 1,274 نفر ایرانی متقاضی پناهندگی بودند و از این و 3,383 نفر افغانی که ایرانیان در سال 2010 تنها 21% موفق به دریافت اقامت شدند و افغانیان با 55% بیشترین حق اقامت را در سوئد دریافت کردند. کشور اریتره با 57% و کشور صربستان تنها با 1% کمترین پاسخ مثبت پناهندگی را داشتند. به واقع شرایط پناهندگی در سوئد به سوی دریافت ویزای کاری و حق اقامت از طریق کار روانه گردیده است.
برمیگردم به خبر دپورت این پناهجویان به عراق. آیا اعتراضی به این دپورت شده و اگر شده لطفاً برامون در مورد توضیح بدین.
خبر دپورت این پناهجویان به صورت ناباورانه اعلام شد. این پناهجویان تنها یک هفته در بازداشت بودن و خبر دپورت همچون قبل ماقب اکثر معلین ما اکثر فعالین حقوق پناهندگی در سوئد رو شوکه وارد کرد. ما همچون قبل انتظار داشتیم که این پناهجویانی که بازداشت شدن حتی اکثر یک ماه دو ماه در بازداشت باشند و بعد ته تلاشه فعالین و بشر ته تلاشه سازمان های مدافع حقوق پناهندگی سوئدی و مقیمین خارجی در سوئد این پناهجویان دیپورت نشوند به سوئد به کشورشان. منتها سوئد در این مرحله در حد اکثر سرعت در کمترین برهه زمانی پناهجویان رو به کشور عراق برگشت داد و متاسفانه کاری از دست ما بر نیامد. بعد از دیپورت این پناهجویان تمام رسانه های آزادی خواه و انسان دوست سوئدی به سوی حرکت های کاملا راسیستانه که دولت سوئد و با حضور حزب دموکرات سوئد که در با 5% رای در مجلس سوئد و بعد از قانون گذاری جدید سال 2011 میلادی قوانین مهاجرتی را تغییر دادن و قوانین بازنشستگی و مالیاتی را تغییر دادن، تمامی رسانه سوئدی چشم انتقادشون به طرف دولت سوئد علل خصوص به مسئله پناهندگی و مهاجرت دوخته شده است و اعتراضات کم کم بیشتر برانگیخته خواهد شد.
سپاسگزارم از شما نوید زکریایی اقدم از سوئد.
Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana
mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.